در عصر غیبت. چرا؟ چون باید خودشو برای ظهور آماده کنه. ما نمیدونیم ظهور کی اتفاق میفته، ولی هر زمان که اتفاق افتاد من آماده باشم، این آمادگی در من باشه. امام نیازهای مختلفی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حتی زیست محیطی برای نظامسازی خودش در عصر غیبت داره. من در نظامسازی امام و در هندسه نظامسازی امام جایگاه هم کجاست؟ انشالله ما در آینده بحث انتظار رو با هم خواهیم داشت که روی این مبحث به صورت ویژه بحث میکنیم که مفید فایده باشه.
به لطف خدا. خیلی متشکرم از شما جناب استاد صدوقی عزیز، انشالله که سلامت باشید. خدا یار و نگهدار شما. از شما شنوندگان عزیز هم صمیمانه تشکر میکنم، هم بابت همراهیتون و هم تشکر ویژه بابت اینکه پیامک فرستادید و تلفن زدید به راه ارتباطی و جمله ما رو کامل کردید. برنده و برگزیده این هفته ما سرکار خانم زیبا حسین نژاد هستند با این جمله که آقا بیا که تا با آمدنت غبار دلهای ما شسته شود. آقا جون بیا دورت بگردم، بیا تا دست خالی بر نگردم. خیلی متشکرم، انشاءالله دوستان عزیزم با شما تماس خواهند گرفت. اما در این ثانیه‌های پایانی این تک بیت رو حسن ختام برنامه قرار میدم که یا رب برسان نوبت دیدار که ما را نی طاقت و صبر است نه یارای فراقش. خدا حافظ.
ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو.
گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید. میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای تو.
میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای تو.
ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو.
السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. 23 ساعت و 3 دقیقه و 8 ثانیه از جمعه سپری شد و چشم ما به جمال یار روشن نشد. انشاءالله اون روز هرچه زودتر از راه برسه و چشمان ما به جمال منور مهدی فاطمه علیه السلام روشن بشه. تا جمعه ظهور رو تکرارش رو تقدیم شما گرامیان کردیم، انشاءالله که پسندیده باشید. ساعت خدمتون عرض کردم و ادامه بخش سوم برنامه ها با روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده که تقدیم شما علاقمندان میشه. بعد از روایت کتاب انشاءالله با پرسمان تاریخی شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد. از لطف و محبتتون به شبکه رادیوی معارف ممنونم. روایت کتاب تقدیم شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران ماکان رضایی پور، امیر زنده‌دلان. صدا بردار رامین آریا شکوه. به نام خدا. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنویم. از این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب را آقای ساسان ناطق نوشته و انتشارات سوره مهر در 234 صفحه منتشر کرده. این رمان قصه جوانی که پدرش روزی کاتب اعظم دربار اموی بوده و به سبب افشاگری کشته شده. پسر جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه‌ای میره که کاتبانش گزارش جنگو برای یزید مینویسن. هر یک از آدم‌های خیمه قصه هولناک به موازات واقعه اصلی روایت میکنن. قصه‌ای که پرده از راز عاشورا برمی‌داره. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده رو بشنوید. هوا به شدت گرم بود. نیزه‌دار جوان پشت خیمه نشسته بود. کمی که گذشت نگاهش از صف سواران زره پوشیده با پیاده های نیزه به دست گرفت. بعد کلاه خودش را از سرش برداشت. عرق پیشونیش را با آستینش پاک کرد و کلافه گفت: چرا این جنگ تمام نمی شود؟ نیزه‌دار جوان دستش را سایبون چشمش کرد و نگاهی به آسمون انداخت و زیر لب ادامه داد: یک لکه ابر هم به این دشت تفتیده سایه نمی اندازد. به گمانم نه زخم شمشیر؟ که آتش این کوره سوزان جانمان را خواهد گرفت. از آسمون آتش میبارید و حرم آفتاب عرق و به گرده پیاده ها و سواره ها مینشون. گرد و خاک سم اسبان بین فریاد جنگجویان به هوا بلند میشد. غبار که تمام میشد سواره ها و پیاده هایی که روی زمین میافتادن ناله میکردن و به خاک چنگ میزدن و کمی بعد نالهشون در گلو خفه میشد. پشت خیمه تا حاشیه فرات و نخلاش چیزی دیده نمیشد. نیزه‌دار جوان به اطراف خیره شده بود که در موج داغ و لغزان آفتاب سواری رو دید که به تاخت نزدیک میشد. چشمشو مالید و با دقت بیشتری نگاه کرد و با خودش گفت: یعنی آن سوار کسی به این سو میآید؟ کمی که گذشت مردی که پهلوش توی جنگ زخمی شده بود از خیمه بیرون اومد. تو دست راستش پیاله آبی بود و دست چپشو به پهلوش گرفته بود. خیسی خون روی شال زردی که به کمرش بسته بود توی چشم میزد. مرد زخمی لنگ لنگان به سمت نیزه‌دار جوان رفت و گفت:
چه شده برادر زاده ابن ملجم مرادی؟ نکند دلت برای برگشتن به کوفه تنگ شده؟
گفتم که برادر زاده عبدالرحمن ابن ملجم هستم، اما نام دارم و نامم حارس است. من بعد نامم را بگو علی ابن قرزه، تا مجبور نشوی زبانت را بیش از حد در دهانت بچرخم.
باشد حارس، باشد. حالا بیا کمی از این آب گوارا بنوش که لبهایت خشک شده.
حارس پیاله آب و از ابن قرزه گرفت، بعد اونو سر کشید و گفت:
از تنوی آفتاب تا کنون مانند شطوری تشنه، هرچه آب می نوشم باز تشنه تر می شدم. کم مانده زره و لباس هستن بکنم و پیاله آب را روی سرم خالی کنم. به گمانم امیران ما را به اشتباه وسط دوزخ آوردن.
راست گفتی که این حرم نه حرارت آفتاب که لهیب جهنم است و آب گوارایی که می نوشیم گویی همیم و خونابه های داغ جهنم است.
ابن قرزه اینو گفت و به مردی که کنار در خیمه نشسته بود و با خشم سنگ به تیغه شمشیرش میکشید خیره شد و پرسید:
نظر تو چیست نومان؟
نومان با حرص به خیمه‌گاه لشکر مقابل خیره شد و گفت:
آری اینجا جهنم است، ما فرشتگان عذابی.
چه عجب بر ما منت گذاشتی و زبان مبارک را جنباندی. اگر دهان نمی گشودی سپاهیان به گمان این که نومان قوم و خیش امیر عبیدالله ابن زیاد لال مادرزاده است بر تو ترحم می کردند.
نومان بی توجه به حرف ابن قرزه سنگ به تیغه شمشیرش می کشید. حارس بدون اینکه چشم از سواری که نزدیک می شد برداره گفت:
تواند چه شده ابن قرزه؟ نکند حالا که بخت با تون یار بوده و با زخمی در پهلو از محلک جان سالم به در برده ای می خواهی خودت را به کشتن بدهی؟
زیاد آه و ناله نکن که این زخم بیشتر به زخم پای باز میماند.
درونم گر گرفته است و میسوزم. بعد از کشته شدن برادرم عمرو دیگر خواب به چشمانم نمیآید. میخواهم خار و خفیف شدن حسین و لشکریانش را لحظه به لحظه ببینم، شاید دلم کمی آرام شود.
ابن قرزه دستش از پهلوش برداشت و مچ دست حارس رو گرفت و محکم فشار داد. بعد با خشم به اون خیره شد و گفت:
اما تو حارس، مرا نیشخند نکن که اگر نیزه ناف ابن حلال پهلوی تو را هم میدرید، میفهمیدی که این زخم نه زخم پای بز که زخمی اسکاری. خدا سوگند قدم از قدم بر نداشته بودم که نیزش بر پهلویم نشست. باور میکنی حارس؟ نیزش زره چرمیم را درید، پهلویم را شکافت و مثل زهری به بدنم پاشید و جانم را سوزند.
حارس از خشمی که تو نگاه ابن قرزه بود ترسید. کمی که گذشت صدای پیرمردی از داخل خیمه بیرون اومد.
ناف ابن حلال تیرانداز ماهر بود، ندیدی چگونه با 12 تیر 12 سوار عمر سعد را به زمین دوخت؟ ابن قرزه، خدا به دادت رسید که تیرهای زهرالودش تمام شد.
آری ابو زید، بخت با من یار بود که از دستش گریختم.
حارث دستش رو از دست علی ابن قرزه بیرون کشید. بعد به سوار که نزدیک شده بود نگاه کرد و گفت:
رانسو بنگرید، سواری به سمت ما میآید.
ابو زید سرش رو از خیمه بیرون آورد و بی‌حوصله گفت:
بگذار بیاید، این روزها سوارهای سرگردان این صحرای سوزان زیاد شدند. نزدیکتر که بیاید معلوم می‌شود به هوای سکه و غنیمت آمده یا سواری راه گم کرده است.
هر که می‌خواهد باشد، یا با ماست و خون می‌ریزد یا با سپاهیان حسین است و خونش ریخته می شود.
ابن قرزه به رد خون روی شالش نگاه کرد و گفت:
شرط می بندم حالا که فهمیده فاتح جنگ ما هستیم، آمده تا از سکه های امیر عبیدالله ابن زیاد بی نصیب نماند.
کمی که گذشت سوار از راه رسید. جوانی لاغرندام بود با لباس شبانی. چوب دستیش رو توی شال کمرش جا داده و روی اسبی سیاه نشسته بود. سگی هم دنبال اسبش بود. همین که جوان از اسب پیاده شد، علی ابن قرزه سر تا پای اونو برانداز کرد و گفت:
کیستی؟ راه گم کرده یا به هوای کیسه سکه آمده ای؟
جوان اسبشو کنار چند اسب دیگه برد، افسار اسبو به تناب خیمه بست. بعد رو کرد به 4 نفری که اونو نگاه میکردن و گفت:
چوپانم، چوپان گوسفندانی که...
حارث نذاشت حرف جوان تمام بشه. دست باچه پرسید:
چوپان، اینجا چه میکنی چوپان؟
چوپان به حارث نومان ابن قرزه به ابوزید نزدیک شد. بعد گردن کشید و سپاهیان و گرد و خاک بلند شده از میدون جنگ رو نگاه کرد و گفت:
آمدم دنبال سکه های...
این بار ابن قرزه کلام شبان رو قطع کرد:
نگفتم به هوای سکه آمده. این روز بوی سکه های امیر عبیدالله ابن زیاد هوش از سر همه پرانده.
شبان گفت:
اما من برای گرفتن سکه های گوسفندانم آمدم.
نومان دستی به سرش کشید و زیر لب قرید:
زده به سرش، دیوانه است.
ابوزید که نه زرهی به تنش بود و نه شمشیری به کمرش بسته بود، دستار به سر از آستانه خیمه بیرون اومد. زیر سایبون بزرگ خیمه ایستاد و به چوپان گفت:
چه گوسفندی، چه سکه‌ای؟ نکند آفتاب کلت را پوک کرده و ما 5 نفر را در هیبت بزرگ گوسفند می‌بینی؟
جوان به حارث، ابن قرزه، نعمان و ابوزید نگاه کرد. دنبال نفر پنجم میگشت که دید مردی میانسال توی خیمه روی تختی دراز کشیده و مثل خواب زده ها از این پهلو به اون پهلو میغلطه. لحظه نگاه شبان و مرد میانسال داخل خیمه در هم گره خورد. مرد میانسال از روی تخت نیم خیز شد و با تعجب به شبان نگاه کرد و دوباره دراز کشید. شبان وقتی نگاه خسته مرد میانسال رو دید با خودش گفت:
یا از گرما کلافه شده یا خوابهای آشفته میبیند.
شبان عرق صورتشو با آستینش گرفت و پرسید:
آیا اینجا خیمگاه امیر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص است؟
همه به اون خیره شدن. ابو زید گفت:
به تو نمیاید پیک امیر و به دلله ابن زیاد باشی. نه لباست جامعه سربازان دارال مار است، نه اسبت نشان اسب حکومتی دارد. آیا واقعا پیک امیر و به دلله هستی؟
چه میگونی ابو زید؟ پیک امیر عبیدالله آن هم با سگ؟
دیروز دنبال قوچ گریخته رفته بودم که چند سوار پوشیده در لباس رزم به خانه ما آمدند و همه گوسفندانم را یک جا از مادرم خریدند. وعده کردند که امروز بیایم و سکه هایم را از خیمه بزرگ بگیرم.
هیاهو از میدان نبرد بلند بود. شبان به سپاهیان و آتیش پشت خیمه های لشکر مقابل نگاه کرد و ادامه داد:
مادرم میگفت سواران از جشن و ولیمه سخن میگفتند. میگفت آنان خنده کنان و سرخوش گفتند، امیرشان فرمان داده پس از پایان نبرد به فرماندهان پاداش و به سپاهیان کباب بدهند. مادرم از آنان خواسته بود تا برگشتن من از صحرا دست نگه دارند، اما آنان گوسفندانم را به سه برابر قیمت گرفته و با خود بردند. اکنون آمدم بهای گوسفندان را از امیرتان بگیرم.
حارث تکه گوشت مونده لای دندوناشو بیرون آورد و گفت: از کباب لذیذی که دیشب نوش جان کردیم از گوشت گوسفندان تو بود. ابوزید رو به شبان کرد و گفت:
قرار بود خیمه امیر عمر ابن سعد روی تپه باشد، اما چون تپه به میدان نبرد نزدیک است و همه چیز از آن بالا به خوبی دیده و شنیده می شود، کاتبان به او گفتند بهتر از تپه را به آنان واگذار کند تا از آنجا همه چیز جلوی چشمشان باشد.
علی ابن غرزه دنبال حرف ابوزید رو گرفت و با دست جایی رو نشون داد و گفت:
خیمه امیر عمر ابن سعد پایین تر است، اما می بینی که امیر میان سپاه فرمان می دهد. بمان تا از نبرد فارغ شود، شاید اقبال به تو رو کند و به سبب فتحی که نزدیک است پاداش خوبی نصیبت شود.
حارث هم به شبان خیره شد و گفت:
اگر مانند ما لباس رزمی پوشیدی با سکه های بیشتری به خانه برمی گشتیم.
مگر به هر کس لباس رزم پوشیده باشد سکه می دهند؟
آری، اما تو نه لباس رزم پوشیده ای نه شمشیر و نیزه داری. از کدام قبیله ای که نمیدانی عرب بدون شمشیر خار و ذلیل است؟
چوب دستی من شاید کار شمشیر را نکند،
اما یک ضربش کمر هر مردی را خرد می کند، طوری که نتواند دیگر کمر راز کند.
ابوزید دست شبان را گرفت و اونو زیر سایبان خیمه کشید. فردا و ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده. خدا نگهدار.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قدم قدم موجبارو میگردم، ستون ستون دنبال یک نشونم، کجای این جمعیتی که میخوام نمازم و پشت سر.
هر صبح و شام موکب به موکب به نیابت از شهدا در مسیر بهشت قدم میگذاریم و روایتگر دلدادگی شما ایم به سوی حضرت عشق.
قدم قدم با فرشته ها با پیمبر تا حسین.
شما هم همراه ما باشید از 14 صفر تا 40 حسینی با ویژه برنامه های در مسیر بهشت و حب الحسین.
تو مسیرن همه دنیا حسین.
در مسیر بهشت ساعت 6:30 و حب الحسین هر شب بعد از خبر ساعت 20.
قدم قدم با فرشته ها با پیمبر
همراه با کاروان خورشید در مسیر بهشت از رادیو معارف.
همه دنیا حسین.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی،
که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. با افتخار در خدمت شما هستیم. امروز هم از محضر استاد بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری استفاده خواهیم کرد. استاد خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض میکنم، خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات و تعییدات روزافزون الهی برای همه عزیزان دارم، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. استاد جباری سوال پرسیدن شنونده عزیز برنامه پرسمان. با سلام به پرسمان تاریخی، این که در زمان خلافت ابوبکر در مدینه زلزله شد و امام علی علیه السلام دعا کردند و زمین آرام شد، صحت دارد یا خیر؟ این مطلب رو در شبکه مجازی دیدن و منبع و تفسیرش رو هم البرهان جلد دوم صفحه 429 ذکر کرده بودن. لطفاً توضیح بفرمایید. راسخ از تبریز. خیلی ممنونیم از این شنونده عزیزمون.
بله، ارتباط که خب منابع جلوتر از تفسیر برهان اینو نقل کردن، حالا مشخصاً کتاب علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق در جلد دو صفحه 556 مرحوم که اینو نقل کرده، ان هارون ابن خارجه رفعه ان فاطمه. حتی حدیث از جهت حدیث شناسی و سند شناسی ضعیف هست از جهت سند، چون حدیث مرفوع استراحان هارون ابن خارجه به اصطلاح اون واسطه هایی که بین اون و حضرت زهرا سلام الله علیها بوده این ذکر نشده، رفعه حدیث مرفوع است، مرفوع استراحان. اما به هر حال مضمونش میتوان گفت که معقول و قابل پذیرش با توجه به جایگاهی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نظام هستی دارد. مضمونش هم همینه که عن فاطمه علیه السلام قالت اصاب الناس زلزلتون على عهد ابی بکر، در زمان ابی بکر یک زلزلی در مدینه آمد، ففز الناس الى ابی بکر و عمر، مردم رفتن سراغ ابو بکر و عمر، اونها که برمی ترسیدن که خانه های و خراب نشه، به هر حال یک فضا این چنین پدید آمده بود و اونها خب چیزی و از دستشون بر نمی آمد در این مسئله. خرجا فزعین الى علی، هر شود که اینا اومدن نزد علی و مردم هم به دنبال اونها. خب حلال مشکلات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همه مواقف بود که اینها عاجز می شدن، رفتن در خانه امیرالمؤمنین، حضرت تشوردن بیرون بدون اینکه یک استرابی چیزی داشته باشن و حضرت حرکت کردند و رفتن روی یک تپه، یک بلندی، و عرشات اونجا نشستند و مردم هم دور حضرت نشستند و نگاه میکردن به هر حال مدینه قاعدتا زلزله یا پس لرزه های مثلا شاید متعددی داشته که هر حال ادامه داشته، چنین چیزی نگاه به این مدینه میکردن و نگران و مضطرب. و حضرت فرمودن که انکم قد حالکم و ترون، از اونچه که میبینید گویا خیلی ترسیده اید. اینا هم گفتن بله هر حال این چنینه. و حضرت فحرک شفتیه، دو لب مبارکشون تکان خورد و دستی بر زمین گذاشتن و فهمده ما لکه از کنی فسکنت، فهمده تو رو چه میشه، ساکت باش، ساکن باش، و آرام شد و زلزله فرو خوابید. فعجبو من ذالکه اکثر من تعجبهم اولا، از این اقدام امیرالمؤمنین بیشتر تعجب کردن تا خود زلزله. و هر شود که حضرت هم فهمدن که گویا از کار من تعجب کردید. گفتن بله یا امیرالمؤمنین. فهمد انا الرجل الذي قال الله اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، و قال الانسان ما لها فانا الانسان الذي يقول لها مالك، در سوره مبارک زلزال که و قال الانسان ما لها، انسان میگه که این زمین رو چه میشود.
بله.
من اون انسانی هستم که به زمین میگم تو را چه میشود، مثل اینکه اینجا فرمود که مالک اسکنی، و اونجا یوم ازن تحدث و اخبارها ایایه تحدث، برای من زمین حدیثش رو بیان میکند و اخبارش رو بیان میکنه. این به حال یک بیان تفسیری است در واقع، برای این آیه تفسیری و تأویلی برای این آیه شریف در این سوره، و مضمونش منافات با به حال مبانی عقلی و کلامی و تفسیری ما هم نداره، و می دانیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبق روایات پذیرفته شده ما قسیم الجنت و النار نامیده شده، کسی است که در قیامت ملاک ایمان و کفر امیرالمؤمنین سلام الله علیه خواهد بود، به هر حال استمرار بخش مسیر نبوت و رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله حضرت، اینها در همون راستا تفسیر میشه. بله، اصل روایت سندش این هست و عرض کردم ممکن از جهت سند کسی خدشه بکند، اما از جهت مضمون و محتوا قابل پذیرش هست.
خیلی ممنونم استاد. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان محترم برنامه پرسمان تاریخی هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 30553.
سلام آقای مجری، از کارشناس عزیز بخواهید سرنوشت بچه های حضرت موسی نبی علیه السلام چه شد؟ استاد جباری این توضیح رو در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عرض کنم که از اختلافی هست در این که اصلا از حضرت موسی سلام الله علیه فرزندی باقی ماند یا خیر فرزند داشته، چون بعضی مطرح کردن که اون حضرت داره فرزند نبوده، برخلاف برادرش حضرت هارون سلام الله علیه که چند فرزند داشته، 4 فرزند گاهی ذکر کردن که اتفاقا در روایات ما هم شبر و شبیرش برحال مشبر در واقع حسن حسین و محسن یا محسن معروف هست، در واقع به مطابق نام عربی نام های فرزندان حضرت هارون در واقع نامگذاری شد دیگه،
نام فرزندان امیرالمومنین
حضرت بله، سلام الله علیه، چون به هر حال گفته شد جایگاه امیرالمومنین منزلتش نسبت به پیامبر منزلت هارون نسبت به موسی، انت منی به منزلت هارون من موسی، لذا امام حسن سلام الله علیه متولد شد، بعد امام حسین سلام الله علیه، این ها مطابق همون نام های فرزندان حضرت هارون و محسن یا محسن هم به همین ترتیب. این ها نشون میده که حضرت هارون سلام الله علیه داره فرزند بود، اما حضرت موسی یک اختلافی است. اما شواهد از کنید که هم تاریخی و هم قرآنی مؤید هست که داره فرزند بوده، از جمله شواهد قرآنی خود همین روایی، همین که با دختر حضرت شعیب سلام الله علیه وقتی ازدواج کرد و برمیگشت به سمت مصر به نزدیک طور سینا که رسید، در شبانگاه در اونجا احساس وضع حمل کرد همسرش صفورا، در واقع اون وضع حمل و زایمان اونجا برحال یکی از گرفت آتشی بیارد و برحال شاید هوا هم سرد بود. این یکی از شواهد هست. و یه شاهد قرآنی دیگر سوره مبارکه بقره آیه 248 هست که تعبیر آل موسی در اونجا آمده درباره تالوت و گزیدن، یعنی معرفی تالوت توسط پیامبر معاصرش به عنوان ملک و پادشاه، در آیه 248 میفرماید که وقال لهم نبیهم ان آیه ملکه، چون بعضی مخالفت میکردن با حاکمیت تالوت، اون پیامبرشون گفت که یک نشانه ای این خواهد داشت، نشانه ملک این که پادشاهی و حاکمیت این مرضی خداوند هست، این هست که آیت ملکه ان یأتیکم تابوت و فیه سکینه من ربکم، اون تابوتی که اینها اون فرشتگان میارن تحمله الملائکه یعتیکم و تابوت و فیه سکینت و من ربکم و بقیت من ما ترک آل و موسا و آل و هارون تحمله الملائکه ان فی ذالک لآیه لکل لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. این که چنین تابوتی رو با اون مواری